محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جن فرجهم سلام میکنیم به حضرت معصومه، انشالله هممون زیر سایه قرآن کریم عاقبت به خیر بشیم. دعا بفرمایید ان شاء الله خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. اللهم يا حمید بحق محمد، يا عالی بحق علی، يا فاطر بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبتسعة المعصومين من ولد الحسين. خدايا بأنبيائك بأوليائك بآيائك قرآنك ريشه الظلم والظالمين وريشكن بفرما.
الهي آمين.
ريشه أمريكا وإسرائيل وإنجليز وأزنابش وريشكن بفرما.
الهي آمين. خيلي ممنون باشم. تا فردا و تا سلام دوباره.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه مهومه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نه مهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم، از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراه بودیم با برنامه سمت خدا 45 دقیقه و بررسی ویژگی های حکمرانی دینی که انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو معرف در کنارتون هستیم. اطلاعیه که بارها بارها دوستان من در بخش های مختلف برنامه های رادیو معرف خدمتون گفتن بار دیگه عرض میکنم، جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نودوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده. راه‌هایی که میتونید کمک بفرمایید، شماره حساب 99999 هست، شماره کارت 6379754999999 و از طریق تلفن همراه شناسه دستوری 3112 1 مربع. خب برنامه ها رو ثانیه های دیگر پی خواهیم گرفت با پرسمان اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی که دعوت میکنم بشنوید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز و عرضی سلامتی طول عمر توفیقات فراوان و عرضی قبولی طاعات و عبادات و تلاشه که انجام میدن و همین حالی که الان دارن که حالت تعلیم و حالت تفقه هست، انشاءالله خداوند همه را قبول کنه. یه سخن زیبای از پیامبر داریم که فرمودن لا خیر فی العیش الا لرجلین، زندگی خیری درش نیست مگر برای دو گروه، برای دو انسان، عالم مطاع و مستمع واع. یکی عالمی که مردم ازش اطاعت کنن، خب با اطاعت مردم اونا بهشتی میشن، خود عالم هم به میزان این که از علمش استفاده کردن فضیلتش و ارزشش زیاد میشه، چون عالم ایست که مردم از علمش بهره میبرن. عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. ما باقر فرمودن عالمی که مردم از علمش بهره ببرن از 70,000 عابد فضیلتش و ارزشش بیشتر. خب حالا عالم متا که بنده که نیستم، شاید دوستان شنونده ما هم توشون کمتر باشن عالم متا، اما همه ما میتونیم مستمع واع باشیم. واع یعنی این که ظرفیت داشته باشه انسان، یعنی در یادل باشه، حقایق رو بگیره و ثبت و ضبط کنه. میتونیم با این برنامه و برنامه‌های از این قبیل و مطالعه یک مستمع واع باشیم، یعنی هم گوش کننده خوبی باشیم هم نگه دارنده خوبی باشیم، ظرفیت مناسبی داشته باشیم. ان شاءالله که حاصل گفتگو ما با دوستان عزیز شنونده این باشه که گامی در جهت تعلیم برداریم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از حضور شما در برنامه پرسمان اعتقادی. برنامه رو معطر میکنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث نبوت، پیشتر بحث ویژگی‌های پیامبران را جناب استاد بیان می‌فرمودند، بحث ولایت، در بحث ولایت اقسام ولایت، ولایت در امور خصوصی مردم و آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم را جناب استاد ذیل این آیه و ذیل این مطلب توضیحاتی فرمودند. در ادامه در بحث ولایت تشریعی پیامبران و نیز ابعاد ولایت را جناب استاد نام بردند، بحث مرجعیت دینی و اطاعت که قرار شد این بحث رو جناب استاد توضیحات بیشتری ارائه بفرمایند. در خدمت شما هستیم، بفرمایید استاد.
بله، گفتیم که یکی از شاخه‌های ولایت پیامبران ولایت تشریعیه که اون حق دخل و تصرف در امور اعتباری و اجتماعی و چیز از این قبیل، مثلا نصب امیر و حاکم و فرمانده، دریافت مالیات و کارهایی که از این قبیل باشه، اعلان جنگ، اعلان صلح. خود این ولایت تشریعی ابعادی داره، شقوق و شاخهای متعددی داره. یکیش مرجعیت دینیه، قانونگذاری و تشریع در اصل دست خود خداست، اما در مواردی این مقام پیامبر واگذار شده، چنانکه گاهی برای تطبیق و اجرای احکام کلی الهی هم باید مقررات و احکامی وضع بشه، آیین دادرسی که میگن شبیه اون، که اختیار وضع این موارد هم به دست پیامبر بود. اطاعت از احکامی که پیامبر وضع میکنه همانند اطاعت از احکامی که خود خداوند متعال مقرر فرموده واجب و لازمه. در قرآن داریم که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آیه 7 سوره 8. آنچه پیامبر به شما دستور میده بپذیرید و عمل کنید و از آنچه شما رو نهی میکنه باز ایستید و متوقف بشید و آن کار انجام ندید.
بله،
از این آیات باز هم داریم، اطیع الله و اطیع الرسول، عموم شامل این بحث هم میشه. ما در فقه به مواردی برمیخوریم که احکامی است که خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو وضع کرده، مثلا نمازهای یومی که در اصل دو رکعتی بودن و پیامبر بعضی از نمازها مثل نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت و بعضی مثل نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد که به اون دو رکعت اول میان فرض الله، به این دو رکعت دوم میان فرض النبی. این نکته هم باید اضافه کنیم که پیامبر نه تنها اختیار تشریع مواردی رو گفتیم داشت که خدا این حق رو بهش تفویض فرموده بود، بلکه شرح و تفسیر احکام و بیان مصادیقش. خب در قرآن ما داریم اقیم الصلاة، همین که نماز چیه، ابعادش، جزئیاتش، اینا دیگه پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینجوری نماز بخونید.
بله،
همطور بقیه امور احکام و تعالی مذهبی هم دست پیامبران وضع میشه، چنانکه مقام افتا و نظر دادن در مورد امور مذهبی مردم با پیامبران است که اینا مثلا ولایت مرجعیت دینیشون سرچش میگیره، یعنی ولایت دینی و مرجعیت مذهبی و مقام صدور فتوا، اینها یکی از ابعاد ولایت تشریعی پیامبر محسوب میشه.
استاد طبق این نکته شارع پیامبر هست دیگه،
نداره. بله،
مشکل
در طول اراده خدا و به اذن خدا اب نداره، شارع نه قانون گذار. وقتی این قانون پیامبر گذاشته، خب هم میتونه شارع باشه، متا این فاعلیتش و تأثیرش در طول اراده خداست. هرگاه خدا اراده کرد اینو ازش میگیره، بگی نه این قانون رو عوضش کن.
استاد اون وقت این ربطی به اون بحثی که تجربه پیامبر حجت هستش و اینا نداره، که کلمه تجربه دینی رو به کار میبرن تجربه نداره.
ما تجربه به اون معنا رو قبول نداریم، ما علم پیامبر رو لدان نمیدونیم، نه علم تجربی.
ده،
حالا چه تجربه درونی باشه چه تجربه بیرونی شکنم چه قبول نداریم.
ده،
اونا میخوام بگم که علم پیامبران وحی از جنس مکاشفه، از جنس اون شاعر که شعر میگه
بله.
از اون جنس داره که نه اینجوری نیست بله. از جنسیست که نظیر نداره بله. و علم لدن نیست.
ما بهش میگیم وحی. درست استاد؟
وحی
بله.
حالا انواع وحی که قبل من بحث کرده بودید بنابراین نمیشه گفت که حالا تجربه چه تجربه بیرونی باشه چه تجربه درونی بله. باشه هیچ کدومش ما در مورد پیامبران قبول نده
بله.
بله اونها هم تجربه دارن منتها در امور عادی مثل بقیه انسان ها انسان هم دیگه
بله.
یه بار مثلا فرض کنید که یه راهی رفته تجربه کرده این راه مثلا دوره بعدن دیگه از اون راه نمیره از راه نزدیکتر میره
بله.
دومین بعد ولایت تشریع پیامبران مرجعیت قضاییشونه. پیامبران مقام قضاوت و فصل خصومت رو در میان اصحاب دعوا دارن و حکم صادر میکنن و طرفین دعوا مکلفن تسلیم حکم اونها باشن. آیه 65 سوره نساء میفرماید لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. نه به خدا نه به پروردگارت قسم اینا ایمان نیاوردند مگر این که تا اونجایی که تو رو در خصومت خودشون بین خودشون حاکم قرار بدن بعد هم حکمی که تو میکنی رو در خودشون هیچ ناراحتی نیابن و تسلیم محض باشن بپذیرن. آیا در این باره زیاد هست که پیامبر حاکم و قاضی خواهد بود و معرفی میشه دستور میده که از مراجعه به طاغوت پرهیز کنید مثل آیه 60 سوره نساء. در حدیث هم از امام صادق علیه السلام داریم که اتقوا الحکومه فان الحکومه للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي و سایلشه جلد 18 صفحه 20. از قضاوت بپرهیز چون قضاوت از امامی است که به مسائل قضاوت آگاه باشه و میان مسلمان ها به عدالت حکم کنه مانند پیامبر یا وصی پیامبر. و در آیه 105 سوره نساء هم داریم که خطاب پیامبر اعظم میفرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما کتاب رو به حق بر تو نازل کردیم تا بر اساس اون چی که خداوند به تو نماینده میان مردم داوری کنید. آیه در این باره باز هم هست. پس دومین بعد ولای تشریعی پیامبران شد مرجعیت قضایی و ولای قضا.
بله بسیار متشکریم از شما جناب استاد. انشاءالله ادامه بحث در برنامه آینده از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف و تا لحظاتی بعد وارد بخش دوم برنامه یعنی بخش پرسش و پاسخ خواهیم شد.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی چو مرگ از سای اندازم سر مویی چه دانی تو چه دانی تو.
329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
من سلام عرض می‌کنم به حاج آقای محمدی و دستاندرکاران برنامه خوب معارف. دو سال از حاج آقای محمدی داشتم. سال اول اینه که میگن برای هر مصیبتی که برای انسان به وجود میاد یا حادثه اتفاق میفته به یاد صحنه کربلا بیفته گریه کنه و ثواب داره. در صورتی که صحنه کربلا یک مسروز بود، ما در جنگ ایران عراق مثلا خیلی آدم‌ها از رفت زیر تانک، جوان‌ها ما زیر تانک رفتن، در غزه کودکان مثل علی اصغر شهید شدن. چرا صحنه کربلا انقدر مهمه؟ این آقا معمولی را توضیح دادم. سوال دوم اینه که میگه نماز شب هر کس بخونه چراغی برای قبرشه. و کدوم چه کسانی؟ آیا کسانی از اول عمر نماز شب میخونه یا نه کسی دو سال میخونه ول میکنه یا سه سال میخونه اینا باز دو سال چراغ قبرشون روشن بعد خاموش میشه؟ یا اونی که نصف میخونه چجوریه؟ این مقدارش چجوریه؟ این آقا معمولی برای توضیح دادم. متشکرم.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی، ممنون، متشکر از اینکه سوالات تلفنی مطرح فرمودید. جناب استاد دو سوال دارن. سوال اول درباره پس اینکه اگر مصیبتی اتفاق افتاد به یاد صحنه کربلا و ابا عبدالله حسین علیه السلام باشید، توضیح است نکته ای بفرمایید.
اون که امام علیه السلام فرماید اگه میخواید در موردش گریه کنی به حسین گریه کن، معناش نیست که حالا شما برای حادثه دیگه گریه کردید گناه کردید، یا اینکه واجب باشه که انسان هر بلایی که براش پیش میاد، هر مصیبتی که پیش میاد، حتما برای امام حسین گریه کنه. اما بخواد بگه که با این روش خودتو آرام میکنی، چون این مصیبتی برای شما پیش اومده بیشتر از اون برای امام حسین و اهل بیتش پیش اومده. اما اینکه واجب باشه یا ترکش حرام باشه، نه اینجوری نیست. اما اینکه چرا این حادثه با حوادث دیگه فرق میکنه، از چند جهت. یک جهتش شخصیت هایی که این حادثه رو خلق کردن، نقش آفرینان کربلا بی‌نظیرن. شما مثلا فرض کنید که واقعه حره رو که یه سال بعد اتفاق افتاد، در واقعه حره نمیشه با امام حسین مقایسه کرد. امام حسین نظیر نداره، برای این حادثه که فرماندهش امام حسین بوده در دنیا نظیر نداره. همینطور نقش آفرینانش شما در حوادث دیگه مثل ابوالفضل میتونید پیدا بکنید. حتی مثل اصحاب امام حسین، مثل مثلا عابس، مثل حبیب، مثل زهیر، مثل بوریر، پیدا نمی کنید. این یه نکته. نکته دوم این که کم و کیف وقوع این حادثه با سایر حوادث فرق می کرد. یه وقت سر خاک می جنگن، یه وقت هدف مثلا فرض کن قناعم به دست آوردن چی از این قبیل، اینها ماندگار نیست. یه وقت نه، خالص برای خداست، قربتن الله، هیچ انگیزه دیگه وجود نداره. این مانده نیست. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. آنچه که پیش ما باشه اون نابود میشه، اما آنچه که خدایی باشه اون میمونه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، کل شیء هالک الا وجهه. این هم یک نکته. نکته بعد این که اون حماقت هایی که دشمن در مورد این واقعه انجام داد، اونها خودش خیلی کمک کرد به اینکه این واقعه بماند. و یعنی اگر مثلا اون خباست ها نبود، کربلا انقدر جلوه نداشت. ولی خود اون رذالت ها و خود اون پلشتی ها و پلیدی هایی که دشمن انجام داد، خیلی این واقعه رو زیباتر و جذابتر کرد. این که زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، یک وجهش همینه. این هم یک نکته. نکته بعد این که این واقعه از همون اولی که آدم خلق شد به من یک واقعه بسیار مهم مورد توجه همه پیامبران بود، از جمله پیامبر اعظم رسول خدا، پیامبر اسلام که بارها بارها مطلب رو فرمود، امیرالمومنین امام حسن و ائمه بعدی. اینها کاری کردن که این واقعه بمونه و عظمت پیدا کنه و اون نقش آفرینان نقششون کاملا روشن بشه. این هم یک نکته هست. نکته بعدی همت مردم، پیروان اهل بیت علیهم السلام، این واقعه رو خوب پاس داشتن. بقیه وقایع اینجوری نیست. شما مثلا میبینید که برای واقعه هرش کس مجلس نمیگیره.
بله.
برای جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ده ها میلیون آدم کشته شدن دیگه.
بله.
مردم خیلی بیش توجه ندارن. اما این واقعه نه. حالا اینکه چرا مردم توجه دارن باز یه بحث دیگه است.
بله.
چرا انقدر مردم همت میکنن؟ چرا مردم به هر قیمتی میخوان که این واقعه مانا، پایا و پویا و بالنده باشه؟ این یه بحث دیگه لازم داره. ولی به هر حال هست. نقش مردم رو هم ما نباید کمرنگ ببینیم که بسیار پررنگ بوده و هست. علل و عوامل دیگری هم داره. کرده به امام حسین کمک کرده، به پیامبران دستور داده که این واقعه باید زنده باشه. و حضرت موسی میگه که یکی از دلایل برتری امت اسلام داشتن عاشوراست. از این دلایل ما فراوان داریم.
بله، بسیار خوب، متشکر. بخش دومی هم جناب استاد سوال این برادر عزیز داشت، این که نماز شب چراغ حالا قبر انسان هستش، دقیقا این اصطلاح و به هر حال کم کیفش به چه شکلیه، بفرمایید.
بله، در روایت داریم که نماز شب نور است، صلات اللیل نور المؤمن. وقتی نوره، هم تو قبر نوره، هم تو برزخ نوره، هم تو قیامت نوره. بله، در برزخ هم از قبرم این حفره که مرده رو دفن کردن نیست، که مثلا بگیم که کسانی که نماز شب میخونن تو این قبرشون چراغ روشن میشه، اونایی که نمیخونن روشن نمیشه. نه، اینجوری نیست. این قبر نیست، همون برزخه. برزخشون سعی وجودی داره، چون نور معنیش همینه. یک مطلب. مطلب بعد این که کسانی مثلا فرض کنید که همه عمر نماز شب خوندن، کسانی که کمتر خوندن، اوناشی کمتر خوندن اگر نیتشون این بوده که اگر تا ابد هم زنده باشن نماز شب میخونن، خدا به حسابشون میذاره که اینها نماز شب خون همیشه هستن. اما اونایی که نه، کمی خوندن به همون میزان نور خواهند داشت.
بله،
در واقع این نورانیت و این سعی وجودی مشککه. یک نفر ممکنه به خاطر مثلا یک شب نماز خوندن به اندازه مثلا یک لامپ صد وجودش نورانی شده باشه.
بله.
یک نفر مثلا یک نور افکن. یک نفر به اندازه خورشید. یک نفر به اندازه خورشیدها، ده ها خورشید وجودش نورانیت داره. بر حسب اینکه کمن و کیفن چقدر نماز شب خونده باشن، به همون میزان اون میزان نورانیتشون هم کم و زیاد میشه. نه اینکه بگن خب حالا دو سال شما نورانی باش بعد تمام شد دیگه، شما مثلا یه شب نماز شب خوندی نتیجهش دو سال نورانی بودن،
بعد خاموش بشه،
بعد خاموش کنی. نه دیگه، اون نورانیت هست، منتها کم و زیاد به شکل همین که عرض کردم مشککه.
بله استاد، پس در مورد همه اعمال خیر میتونه همین باشه دیگه.
بله، همه اعمال خیر، همه خوبی ها، همه وجود ها نوره.
بله،
چنانکه علم نوره.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این برادر عزیز و شنونده گرامی. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید عضو بشید و این برنامه، بخش هایی از این برنامه، برنامه های دیگه این رادیو رو در این فضا پیگیر باشید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553 در اختیار شماست برای اینکه سوالاتونو به دست ما برسونید. شنونده عزیز با شماره 0901-0671 فرمودن: پسر بچه 4 ساله من به تازگی آسمانی شدند. اطرافیان جهت دلداری میگویند در آخرت دستتان را میگیرد، اینقدر ناراحتی نکنید. الان با گذشت چندین ماه هم مادرش و هم خودم نتوانستیم خودمان را آروم کنیم. با هر یادی ازش خیلی ناراحت میشم و میگن که خوب نیست حتی برای پسرمون. استاد، در نکته ای هست راهنمایی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
اولا که خب خدا بهشون صبر بده و اجر بسیار بزرگی براشون خدای متعال مقرر بفرمایه. دوم که حرف اطرافیانشون درسته، یعنی این کودک الان تو بهشته، در قیامت هم دم در بهشت میسته و میگه تا پدر مادرم وارد بهشت نشن من وارد بهشت نمیشم.
بله،
با اینکه جاش تو بهشته، به نوعی شفاعت میکنه از پدر و مادر، یک ذخیره است. پس حرف اطرافیانشون از باب دلداری نیست، روایاتی در این زمینه هست که اونا خوبه. نکته بعد این که کتاب مسکن الفؤاد شهید ثانی که ترجمه شده به عنوان آرام بخش دلها یا چیزی از این قبیل رو این پدر و مادر عزیز بخونن.
بله،
در 15 صفحه اولش بخونن خیلی خوبه، اون آرامشون میکنه و خوب آرامشون میکنه. نکته بعد این که هر وقتی یادشون میفته این جمله قرآنی رو انا لله و انا الیه راجعون رو بگن، چون اولش داره که اذا اصابت هم مصیبه قالو انا لله و انا الیه
راجعون،
وقتی مصیبتی بهشون وارد میشه این جمله رو میگن، فاولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، صلوات خدا رحمت خدا بر اینها نازل میشه، اینها آرام میکنه. با توجه این انا لله و انا الیه راجعون رو بگن. مطلب بعد این که آمینان سکر از اصحابش پرزندش فوت کرده بود، خب ناراحت بود، حضرت رفت دیدنش، بهش فرمود که این عزیز شما قبلا مسافرت نمیرفت؟ عرض کرد چرا مسافرت هم میرم. فرمود خب اینم یه سفره، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش اون. من عرض کنم یه سفره که این پرزند شما رفته، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش اون، این سفر خیلی طولانی نیست. اما این که شما ناراحت میشید خوب نیست. چرا؟ انسان دل داره، دلم میسوزه، حتی اشکم جاری میشه. پیامبر با همه عظمتش، ابراهیم فرزند 1.5 سالشون فوت کرده بود، پیامبر گریه میکرد، اصحاب تعجب میکردن پیامبر با این هم عظمت، حالا یه کودکی، مخصوصا که اونم حالا با اون قلبهای عجیبی که داشتن، حالا یه کودک مثلا 18 ماهه پیامبر از دنیا رفته، پیامبر داره گریه میکنه. پیامبر فرمود خب من انسانم، دل دارم، دل میسوزه، عشق جاری میشه، اما سخنی نمیگم که باعث خشم پروردگارم بشه. پس این که شما پدر مادرید،